بسم الله الرحمن الرحیم.
سال اول، من جبران مسلمان به دنیا و میخوام بگم که خلاصه دین خشونته و اگر من خانواده مسلمان به دنیا اومدم، الان تحقیق کردم یا اختیار نداشتم، اختیاراً از اسلام خارج شدم، چرا باید خونم مباح باشه؟ خیلی مسائل امروزه ها، سوالات و اشکالات با شانتاژ و تبلیغات عرضه میشه. خب دشمنی دیگه، دشمن از بیسوادی من و شما استفاده میکنه و اینکه ما کاری نکردیم و هرچی میخواد میگه. عرض کنم خدمت شما که یا این سوال و اشکال را فقط به اسلام داره یا به همه ادیان داره، که من فکر میکنم فقط اینها جنگشون با اسلامه. سوال میکنیم الان در دنیای مسیحیت و یا یهود، کسانی که از یهودیگری منقلب بشن مسلمان، مسیحی بودن تو خانواده مسیحی بشن مسلمان، باشون هیچ کاری نمیکنن، هیچ کاری ندارن، یعنی همون روابطی که یه خانواده با فرزندشون که مسیحی بود الان که آمد مسلمان شد، یا یهودی مسیحی شد، یا مسیحی یهودی شد، یا بهایی شد، همون روابطی که داشتن دارن، همون جور محبت دارن، احکامشون همونه. هیچ جای ادیان اینجوری نیست. بالاخره یه عکس العمل نشون میدم، یه قانونی دارن. اون وقتا بهایی ها میگفتن که به اصطلاح تعالیم اخلاق انسانی، بعد میگفتن که اسلام خشن، جنگ داره، ما جنگ نداریم، با همه میسازیم. یکی از احکام خیلی معروف بهائیت اینه که وقتی کسی مسلمان بشه از بهائیت ترک بکنه، طرد روحانی و طرد ملی میشه. یعنی تو احکامشون هست و عمل هم میکنن، حتی پدر مادر تردش میکنن، باهاش حرف نمیزنن. اینا که در دنیا ادعا میکنن که به اصطلاح عالم انسانی و تحری حقیقت و پیدا کردن حقیقت امثال اینها، حتی با بچهشون صحبت نمیکنن، ملاقات نمیکنن. من داشتم خودم چند سال پیش تو خیابون زی که بودیم، یه دختره به نام طاووس با یه پسری که اونو یادم نیست لوازم تحریر فروش بود در بازار آشنا شده بودن، عاشق و معشوق بودن قبل از انقلاب. این پسره با ما آشنا بود. این گفته بود که من مسلمانم. گفته بود من مسلمان میشم. آوردم پیش من، گفتم اینجوری فایده نداره، تو به خاطر عشق مسلمان میشی، باید اعتقادی باشه. بعد یه چند جلسه اومد و صحبت کرد و اصول اعتقادات و بحث و گفتگو، 13 رجب به اصطلاح مسلمان شد. پدر مادر و همه تردش کردن، رضا مجبور شد بلا فاصله که عقد کرد، که من رفتم خونه پسره عقدش کردم، عروسی هم کردم فوری، چون جا نداشت دیگه دختره. پدر مادرش اینا هم جزو مبلغین بودن و خیلی معروف بودن در تمام جهان. همینطوره الان کسی که یهودی باشه از یهودیت استعفا بده، حتی بیاد مسیحی بشه، مسیحی بوده برگرده یهودی بشه، با اینکه مسیحی ها یهود رو به عنوان دین الهی قبول دارن، به خاطر همین هم هست که عهدین دارن، عهد عتیق و عهد جدید. الان گروه های دنیا چیکار میکنن؟ اینجوری میخوام بگم، الان به شما بگن که دموکراسی ترین کشور کجاست، میگین سوئیس. همه میگن دیگه سوئیس ارتش نداره، تفنگ نداره، اسلحه نداره. وقت اینجوری میگم، در هیئت دولت سوئیس، مجلس سنای سوئیس، شورای سوئیس که قانون گذاری میکنن، دموکراسی ترین کشور هستن. اگر یه نفر از اعضای شورای دولتشون یا مجلسشون از قانون رجال سیاسی برگرده، رئیس جمهور قبول نداشته باشه، میذارم بمونه. یا اینکه میگن که نه چیزه، شما راحت باش، همینجوری وزیر باش، وزیر کشور هستی باش، با اینکه رئیس جمهور قبول نداره، چون ما دموکراسی هستیم دیگه، اذیتمون نباید به کسی برسه. میخوام بگم اینا خیلی مسائل مهمیه، اینا فقط شانتاژه. یعنی اول اینجوری میگم، در کدوم سیستم دموکراسی دولتی، در کدوم سیستم علمی، در کدوم سیستم بیزنسی، در کدوم سیستم آموزشی، در کدوم سیستم خانوادگی، قبیله‌ای، علمی، دینی، یه نفر کاملا 180 درجه فکرش با اینا مخالف باشه، اینو نگه می‌دارم میگم بله برای زندگی کن، هیچ چیز کجا. اینجوری باید گفت. این نکته اول. اگر اینا رو نشون بدین خیلی فرق میکنه. مثلا در کدوم سیستم اینجوری نیست؟ اخلاقی ترین انسان‌های جهان اگه یه جمعی رو جمع کرده باشن با کی کار میکنن؟ با اونایی که مثل خودشون هستن. اگر کسی 180 درجه از نظر اعتقاد، عمل، بینش، کار مخالف باشه، میگم نمیپذیرم. دو تا جواب میخوام بگم. یکی این که همینو جواب میدم چرا مرتد مباهه، یکم که اینو جواب میدم که میگن چرا لعن، چرا خشم، چرا ترد، چرا دعوا. به من بگین کجا دعوا نیست. یا آقای از انگلیس اومده بود چند وقت پیش، نشست به اصطلاح سوال داشت، نشستیم داشتیم میرفتیم رسیدیم به نزدیک چهارراه آفریقا و مدرس، گفتم الان چراغ قرمزه و ما باید وایسیم. اگر تو کشور شما انگلیس که میگه که اونجا همه چی دموکراسی، همه چی درسته، کسی اومد رد شد، چیکارش میکنن؟ بهش جایزه میدن؟ گفت تذکر میدن. گفتم دفعه دیگه رد شد، گفت بازم تذکر میدن. گفتم دفعه سوم رد شد، بازم تذکر میدن. نتونست جواب بده. خب دفعه سوم رد شد، ماشینشو میگیرن. ماشینشو گرفتن یعنی لند دیگه، یعنی ترد، یعنی از رانندگی ترد کردن. دفعه چهارم رد شد، زندانش میکنن. دفعه پنجم شد، جریمه میکنن. رفته بودن تورنتو، گفتش که آخه تورنتو یه خیابون 400 کیلومتری داره که به اصطلاح از وسط شهر رد میشه و میرسه مثلا ایالات دیگه تو کانادا. گفتش که ما رسیدیم به مرز، پلیس ما رو گرفت. یعنی موقعیت طوری بود که میخواست ماشینمون رو بگیره، بخوابونه، بگیره و تمام ما زندان کنه. اینو به این مناسبت گفت، گفت به مناسبت اینکه اونجا ما نظر خطابه کردیم، شروع کردیم خطابه خوندن، به طور معجزه‌آسا نجات پیدا کردیم. ازش بپرسید کدوم کشور اینجوری نیست؟ یعنی اگه جدی نباشه اصلا فایده نداره. میخوام اینو بگم، یعنی اینا فقط به اسلام که میرسن میگن تردلن نباشه. میگم تردلن نباشه وقتی کسی 180 درجه با شما مخالفه. آیا در کشورهای دموکراتیک مثل سوئیس و مثلا بعد آلمان و انگلیس و اینا که میگین که خیلی به اصطلاح جزایر قناری، اینا که میگن خیلی چیزه، خونه ها قفل ندارن؟ الان که در دنیا دارن قفل رمزدان و پسورد و شیشت قفل رو چرا قفل دارن؟ چرا مواظب هستن؟ اصلا این کارتایی که بانک آبر بانک پیدا شده یعنی چی؟ یعنی پول بر نداریم بریم بلکه دزد بدزده. اینا مال دنیاست، ما اختراع نکردیم که. در دنیا کارتای آبر بانک رو، کارتای حساب رو اونا درست کردن برای اینکه جابجایی پول نباشه، چون دزده. تونستن دنیا دزدها رو همه رو تربیت کنن؟ اومدن از این طرف. برای چی؟ عارف آیدی که یه برچسبای میزنن که رد میشه خود به خود کنترل کنه، بارو کنترل کنه، درو کنترل کنه، ماشین انسانو کنترل کنه. عارف آیدی همین دارم میگم، تمام یه دونه سیب، یه دونه گلابی، یه دونه توت فرنگی رو دارن عارف آیدی الان میکنن. یعنی چی اینا؟ اینا رو نمیبینن؟ تمام دنیا این اعتماد رفاقتی که در اسلام و مسلمان هست هیچ جای دنیا نیست. تمام دنیا الان پیچ و مهره است و روی پیچ و مهره بودنش این کارا رو میکنن که کنترل بکنن. آیا سوئیس اصلا برای چی پاسپورت میبینه؟ اگر اینقدر دموکراتیکه پاسپورت نبینه دیگه، مردم برن و بیان. برای چی قانون داره؟ برای چی چراغ قرمز داره؟ برای چی اون وقت مردم برای چی از چراغ قرمز برای تربیت شدن؟ مخالف نداره اونجا، دوز نداره اونجا، مرزشون پلیس وای نشده، مرزاشون باز همینجوری خیابونه. میخوام اینو بگم، این فطری بشره. بشر چون آزاده بد داره خوب داره، بد رو تربیت میکنن، تربیت میکنن. من حاضرم مسابقه بذارم، بحثا خیلی دقیقه، جای دیگه نمیشنم. حاضرم مسابقه بذارم عفو و گذشت و چشپوشی و اغمازی که در قرآن و در اسلام هست در هیچ جا نیست. به پیغمبری که اشرف مخلوقاته، گوش کن مرتضا، پیغمبری که اشرف مخلوقاته که بهش بدی کردن میگه فعف عنهم بعد واستغفر لهم، غیر از این که اینا رو میبخشی که به تو بدی کردن، براشون طلب مغفرت کن از خدا و بعد و شاورهم فی الامر، بیار کنار برای اینکه بهشون شخصیت بدی، باهاشون مشاورت کن. کجا داریم اینو؟ الان کسی به رئیس جمهور یه دونه کشور پیزوری نمیدونم 10 کیلومتر 10 کیلومتر تو همین جزایر به اصطلاح عربی ایالات یا کشورهای خیلی کوچیک اروپایی، ایالت‌های آمریکایی، به یه رئیس جمهورش یه نفر کوچیک‌ترین توهین بکنه، میارن بهش جایزه میدن تو تلویزیون. وقت به پیغمبر اکرم میگه فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. این گذشت و کوشش پوشش چشپوشی که در اسلام هست در هیچ جا نیست. میگه کسی کسی از تو رو کشت. جالبه در دنیا اینجوری کسی کسی رو بکشه قصاصش کشتنه، وقت در اسلام که کسی بدترین کار رو مرتکب میشه مثل زنا و اینا میگن چرا باید کشت، یا کسی که مرتد میشه اصلا چرا کشت. حالا اونم میگم، میخوام اینو بگم در تمام دنیا تو تمام سیستما تمام سیاستها مسئله طرد و مسئله لعن و مسئله دور کردن وجود داره. طبیعی هم هست. یکی از مثالهای خوبی که شما میتونید بزنید اینه که این انسانیه که شما برید توی بیمارستان کسانی که هپاتیت بی دارن تو شیشه زندگی کنن، شما حق نداشته باشین بریم بغلشون کنیم ماچش کنیم باش هم غذا بشین. یعنی چی؟ یعنی این هپاتیت داره، از دم در که وارد میشی دمپاییت هم باید عوض کنی که میکروب و ویروس هپاتیت به شما نرسه و اون رو باید قرنطینه کنن تا خوب بشه. این قرنطینه است. یعنی هم از نظر فطری و طبیعی، هم از نظر طبی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم در تمام دنیا اینجوریه. الان کسی پسر راکفلره، عقلت معاش نداره. راکفلر میگه چون پسر منه، منم تو مثلا امریکا زندگی میکنم، کجا زندگی میکنم؟ شما پولاتو بردار آزادی چک بکش، یا میگن چک کشیدنش قانون داره، محجور ممنوعه از طرف در انبال خودش. حتی در دنیا همه قانون هست و خیلی شدیدتر از اسلام. میخوام اینو عرض کنم که این مسئله طرد و لعن برای یک مهره ای که با بقیه مهره ها 180 درجه اختلاف داشته باشه کجا نیست. تو بیمارستانش هست، تو مریضش. قرنطینه یعنی چی؟ شما کسی که عمل قلب کردی میخوای بری باید بولیز و لباس سبز بپوشی، برای اینکه لباس سبز یه از نظر انشعابات اون فوتون رو نمیدونم اینها یه حالتی داره که برای قلبی باید اونو بپوشی، دمپایت باید عوض کنی، باید ماسک بزنی بری برای دیدن. تو آی سی یو نمیذارن شما بریم بیمار رو ببینی. این از این یه صندوق میوه درجه یک، وقتی یکیش گندیده بشه شما میگی خواهش میکنی این غیر انسانیه که من یه دونه رو بردارم بنزنم تو سطل آشغال، برم ده پرت میکنم تو سطل آشغال چون گندیده، برای اینکه بقیه رو خراب نکنه. یعنی میخوام اینو بگم، جدا کردن که میشه لعن، که میشه طرد. حالا اندازه‌شو نمیگم، خود جدا کردن، جدا کردن یک فرد از یک سیستمی که با اون سیستم به اصطلاح متناسب نیست، همگون نیست، هم سطح نیست، این مسئله فطریه. کجا نیست؟ شما اینو به من بگو کجا نیست. اونی که دین داره چرا به دیگران اشکال نمی‌کنین؟ این نکته اول. همه اینا یک نکته. نکته دوم اینه که کسی که از اسلام برگرده مرتد فطری بشه، یعنی فطرتاً بر اسلام بوده از اسلام برگشته. هر کسی که از اسلام برگرده خونش مباهه؟ کجا گفتن اینو؟ دروغه. ده ها شرط داره. اولا اگر کسی مرتد بشه که خونش مباهه، از کجا میفهمن مرتد شده؟ پس لابد گفته، پس لابد ابراز کرده، پس لابد چراغ زده. اگر کسی تو عالم خودش مرتد بشه همینجوری بگه اشهد و الله اله الا الله مسلمونه، خونش محترمه، مالش هم محترمه، تا مادامی که بگه اشهد و الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، هم جانش محترمه هم مالش. این که میگه با هیچکی کاری نداره برای خودش شده، پس از کجا فهمیدن؟ لابد صحبت کرده، لابد ابراز کرده، لابد گفته. خب گفته پس بقیه رو میخواد خراب کنه. اگر کرکره رو بکشی پایین و نگه، کی میفهمه این مرتده؟ وقتی کسی نفهمید مرتده خونش مباه میشه، کی میفهمه؟ از این طرف توی قوانین دین مسئله داره، حکم فقهیه، که بدترین گناهانی که حد داره اگر مرتکب شدید، اگر مرتکب شدید نقل گناه گناهه. کسی زنا مرتکب شد نیاد بگه زنا کردم، بلکه بپوشونه، حتی به دروغ بگه نکردم که فحشا شایع نشه، ولی اگه چهار بار اقرار کرد اون وقت حد میزنه. در طول تاریخ چند دفعه اتفاق افتاده که یه نفر چهار بار اقرار کنه؟ چند دفعه اتفاق افتاده که برای زناکار چهار تا شاهد عادل ببینن مثل سرمه در سرمدان اینا با همدیگه قاطی شدن؟ تو مسئلهش اینه، باید کسی که شهادت میده عادل باشه و این دو نفر زانی و زانیه رو ببینه که کلمیل فلمکحله است، یعنی مثل سرمه در سرمدان، والا اگر دو نفر با هم دیگه تماس فیزیکی هیچ وقت به اصطلاح اینا حد براشون جاری نمیشه. کدوم عادله، کدوم زناکاره که چهار تا عادل شاید چهار تا مشتهد صدا کنه بگه بیایید؟ بعد تازه کجا معلوم میشه؟ اینا تمامش برای اینکه نشه. دیده نشه. بعدم گفته نه، میخوام اینو بگم، کی گفته کجا این انجام میشه؟ اون وقت خود نقل گناه گناهه، غلطی کردی نرو جایی بگی، و خود گفتنش هم گناه کبیره. این کسی که میگه که من تو خانواده مسلمان بودم، از روی اختیار از اینها به اصطلاح مسلمان نبودم، از روی اختیار برگشتم، از اسلام برگشتم، چرا باید خونم مباح باشه؟ کی فهمیده که تو برگشتی؟ چرا برگشتی؟ معلوم میشه چهار جا گفتی، تبلیغات کردی، تبلیغات کردی، فهمیدن که تو از اسلام برگشتی. بلا تو از اسلام برگشتی هیچ چه نگو، کسی کاری نداره. نکته اصلی اینه ها، پس تو یه کاری کردی که مردم فهمیدن، مردم فهمیدن تو هپاتیت داری. اگر نمیفهمیدن هپاتیت داری تو شیشه زندگی نمیکردی، تو مردم زندگی میکردی یه جوری میشد. حالا که فهمیدن، پس معلوم میشه یه کاری کردی، گفتی، ابراز کردی. چوب چیو میخوری؟ چوب ابرازتو میخوری، چوب لجاجتتو میخوری. نکته بعدی، برای چی از اسلام برگشتی؟ تحقیق کردی به یقین رسیدی؟ دو تا چهار تا شد برات اسلام باطل خدا نیست؟ بیا بگو. صداش میکنن سید علی محمد باب رو که میخواستن بکشن، علما تو تبریز صداش کردن، مجلس تشکیل دادن، ولیعهد اون روز مجلس تشکیل داد، گفتن علما بگو ببینم چی میگی، عقایدش رو اقرار کرد، توبه کرد در اون جلسه، از مرگ نجات پیدا کرد، دوباره چیز کرد، از بین رفت. اگر اقرار نکرده باشه چرا بکشم؟ و اقرار بکنه، تو برای چی میگی دو تا پنج تاست؟ واقعا نمیفهمی؟ باش بحث میکنم. وظیفه جامعه اسلامی کسی که میخواد از اسلام برگرده، تمام اطلاعات رو در اختیارش بذاره، باش بحث کنه. بهترین بحثا رو که تو بحث کرده با کسی، از کسی پرسیدی؟ یا اینکه از من روزخون ناراحت شدی، یا از شوهرت ناراحت شدی؟ نوع کسانی که مرتد شدن و از دین برگشتن کسانی هستن که یا از یک خانواده، یا از یک زن، یا از یک شوهر، یا از یک اداره، یا از یک جامعه ناراحت شدن. بیارید به من نشون بدید یک نفر را، یعنی خیلی دقیق دارم میگم، که این از اسلام برگشته باشه رو مطالعه. اگر کسی روی مطالعه از اسلام برگشت، میارن صحبت میکنن، ریفرنساتو بگو، وظیفه جامعه اسلامی روشنش کنن. با اینکه روشنش کردن، گفتن، لجاجت کرد، گفت نه من کافر هستم، به خاطر کفرش میکشن. کفر یعنی اظهار لجاجت برای قبول نکردن دو تا چهار تا. همچین کسی رو بزنن کنار یا نذارن. مسئله بعدی، در کدوم جامعه اسلامی از اول اسلام تا حالا اتفاق افتاده که یک کسی خیلی آسته میرفته، آسته میرفته، همین که گفته با کسی کاری نداره، زندگی خودشو میکنه، آسته رفته، آسته اومده، مرتد شده، بعد خونش مباح شده، کشتنش. بفرمایید نشون بده. حتی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام، در حکومت عمر و ابوبکر و عثمان لعنت الله علیهم، ما قبول نداریم اون حکومت اسلامیه. کیو کشتن؟ آمار بدید، آمار بدید یک نفر رو. مسئله بعدی، در چه شرایطی این کسی که مرتد شده خونش مباح میشه؟ آیا خونش مباح میشه یا میکشنش؟ مباح شدن خون یه مسئله است، کشتنش یه مسئله دیگه است. در کشتن باید در سر حکومت یا معصوم باشه یا نماینده معصوم، یا طوری باشه که در جامعه اسلامی طوری باشه که اگر همچین کسی را از جامعه ترد نکنن، جامعه به خطر بیفته، جامعه به خطر بیفته یا یه فرد کشته بشه. اصالت با جامعه است یا اصالت با فرد سوسیولوژیه یا اندیویدوالیستیه؟ کدومه؟ فردگراییه یا جمعگراییه؟ در کدوم جامعه، جامعه را فدای فرد میکنن؟ یعنی میگن این فرد باشه، این جامعه هرچی میخواد بشه بشه، به نفع جامعه میگن بره کنار، و تازه با شرایط، با نظارت. لذا اینا که میگن فقط شانتاجه، هیچ کدوم اصل نداره. بله، کسی که برگرده از اشهد ان لا اله الا الله مرتد نجسه، نجس و مرتده، اما مرتده کی باید بکشه؟ کشتن؟ چرا فهمیدن تو مرتدی؟ لابد چند جا ابراز کردی؟ و نه، اینا اینجوری هستن، ابراز میکنن، تبلیغ میکنن. الان دموکراسی ترین کشورها وقتی کسی برخلاف بساز سیستم حکومتیشون تبلیغ بکنه، تردش میکنن، میکشن، میبرن، تبعید میکنن، میگیرن. پس این گرفت. اصلا پلیس برای چی الان؟ پلیس برای اصلاح چیه؟ یه عده دختر خانمای خوشگل و خوشتیپ بیان وایسن توی سوئیس تو خیابون برای کنترل کردن به اصطلاح ترافیک، یا تو مرزها وایسن برای کنترل کردن ورود و خروج، اگه راست میگن، همونطوری که تو هواپیما میذارن، تو هتل ها میذارن. اگر کسی دین را قبول نداره و اینو میگه، میگیم که مسئله ارتداد یکی از احکام فقهی است. احکام فقهی بیس سوم دینه، بیس اولش ایمان بیلیفه، بیس دومش مورال اتیک اخلاقه، بیس سومش جوریست پرودنسه اعتقادات، دوم مورال اتیک یا اخلاق، سومش جوریست پرودنس. اگر کسی از این پرسید میگیم اول از اعتقادات شروع کنیم، دلایل رو دارم میگم که ما یاد بگیریم. اگر کسی اومد گفت میگیم ببخشید شما کجا هستید، میگیم شما کجا هستید، چی رو تا حالا قبول داری؟ اگر بگه من لایکم هیچ چیو قبول ندارم، به این اشکال دارم، میگم برو پیکارت. برای اینکه شما اومدی از یک سیستمی که فوندیشنش با توحید و اعتقادات دو تا چهار تا شروع شده و این جزء یکی از مسائل فقهیش، داره راجع به مسائل فقهی صحبت میکنه. خدا رو قبول نداری، میگی زنا چرا چادر باید سرش کنه؟ هیچ. اگه کسی خدا رو قبول نداشته باشه چادر سرش نکنه زنا. لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ چون دین اولش از اعتقادات شروع میشه، یعنی قرآن میخواد بگه که با زور نمیشه اعتقادات رو به کسی تحمیل کرد. یعنی بازور من وایسم به بچه بگم یالا حتما باید معتقد باشه که دو تا چهار تا. ممکنه کسی اعتقاد نداشته باشه، بازور من نمیتونم فکرشو عوض کنم بگم که معتقد باش دو تا چهار تا. خب همه جامعه معتقد به دو تا چهار تا هستن، یه نفر اومده به هیچ وجه حاضر نیست بگه دو تا چهار تا درسته، بگه دو تا پنج تا. خب طرزش میکنه. منظور از لا اکراه فی الدین یعنی اعتقادات رو با اجبار نمیشه ایجاد کرد. به بچهش که نسل تا قیامت به همجوری هی تکثیر میشه به صورت تری، میگه که من هیچ چیز قبول ندارم یا نمیگه؟ این معلوم نیست بکشنش. شرایط داره، گفتم اولا که باید معصوم باشه یا نماینده معصوم. عدول مؤمنین و فقها یکی از اون جاهایی که ولی فقیه دستش بازه اینجاست. و کجا در حکومت اسلامی زمان نمیدونم حاج مولوی علی کنی، زمان علامه هلی، زمان کی اینا دستشون باز بوده، سید ابن طاووس کجا مرتد؟ مگه اون وقت مرتد نبوده؟ کجا کشتن؟ محدور و دم بودن یه حرفه، اینکه حکم محدور و دم کشته شدن باشه و بکشن یه حرف دیگه. کسی که الان منکر خداست، نجسه، مرتده، باید کنار بذارن. اما کنار بذارن به این معنا که حتما الان بکشن اون شرایط داره. شما اگه جنگ نداری، اعتقادم که یه چیزی نیست که پیرن باشه آدم بفروشه بخره. بیا بشینیم با هم صحبت کنیم ببینم که چرا این اعتقاد پیدا کردی، چرا با اینکه دو تا چهار تاست الان معتقد هستی با اختیار خودت انتخاب کردی دو تا پنج تا رو، نمیشه صحبت کنیم؟ پس معلوم میشه که اسلام یه حالت دموکراسی داره، پس نکته داره. این اتفاقا این تأیید شد، من یاد این نبودم توی جامعه اسلامی یک مسیحی که دین دیگه ای از اول داشته این به اصطلاح داره زندگی میکنه، یهودی زندگی میکنه، زرتشتی زندگی، اونا که ریشه دینی دارن زندگی میکنن، حتی لائیک باهائی زاده زندگی میکنه. چرا من نباید بتونم زندگی کنم؟ اولا که میتونی زندگی کنی، زندگی کن مثل بقیه که گفتم. اما الان که تابلو زدی، تو یه کسی هستی که جزء جمعی بودی، تابلو زدی که من این جمع قبول ندارم، خب برو بیرون. گفتم مثل پرتقال گندیده است که تو یک صندوق هست، این پرتقال گندیده رو اگه تونستن سالمش میکنه، اگه نه تازه در جامعه اسلامی میگن باهاشون بحث کنین. حتی میگن و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، به منزل شما پناه آوردی یک مشرک که نجس ترینه، اگه پناه آورد پناه بده حتی یسمع کلام الله، مگر به امیدی که کلام خدا رو بشنوه. برای اینکه اسلام معتقد است دو تا چهار تاست، میگه تو که دو تا چهار تای فطری رو قبول نکردی، بیا بشین صحبت کنیم. اگه صحبت کردیم با دلایل مختلف اثبات کردیم که دو تا چهار تاست، حالا که تو قبول نکردی که دو تا چهار تاست، چرا دو تا چهار تا رو قبول نمی کنی؟ تمام دنیا همینطوره. چند تا کشور دموکراسی بسا میشناسی که این در ساده ترین قوانینش بگذره؟ اظهار دو جوره، یه وقت میگه من قبول ندارم، یه وقت میگه که حق غیر از اینه. مرتد یعنی کسی که میگه حق غیر از اینه، اون وقت بهش میگن که حاضر بحث کنی؟ میگه نه من رسیدم به این دیگه، من اینجوری انتخاب کردم، حاضر نیستی بحث کنی برو کنار. اینه، یعنی اونی که مایه ترد میشه لجاجته. لجاجت در اعتقادات و ابراز لجاجت ترد میاد. اتفاقا کسانی که واجب القتلن مثل قصاص و اینا، به شدت سفارش کرده شکنجهشون نکنی، باهاشون خوب رفتار کنی، واجب القتلن، قصاص هم باید بکشینش. شناخت خدا از نوع شناختهای بشری نیست، لذا ما حتی ادیان دیگر هم این حرف درشون وجود داره که معرفت الله صنع خداست نه صنع ماست. شناختی که ما پیدا کنیم احاطه لازم میاد اینی که بریم شناخت رو تو لابراتوار، تو دانشگاه، تو فضا بخوام پیدا کنیم. این نوع شناخت احاطه لازم داره. ولی شناختی که ما بریم وایسیم بگیم خدایا خود را به ما معرفی کن، این معرفی چون از بالا به پایینه، شناخت احاطی نیست، شناخت محاطی است. مثل این میمونه که ما الان یک چتری، یک لحافی رو به بدنمون بالا سرمون میکشن، میگیم که من میدونم که این لحاف رو سر منه و بر من احاطه کرده، اما این لحاف در بیرون از وجود من چند متره، طولش چقدره، عرضش چقدره، قطرش چقدره، چه خصوصیاتی داره نمیشناسم. این شناخت شناخت، مثال میزنم، یه مثال کوچولو، این شناخت شناخت احاطی است نه شناخت محاطی. الان این اتاق را ما میشناسیم اما شناخت احاطی نیست، شناخت محاطی است. یعنی ما بر این اتاق احاطه نداریم، اتاق بر ما احاطه داره، لذا به مقدار میشناسیمش. آیا ما این اتاق رو میشناسیم یا نه تر حدی؟ در حدی میشناسیم، تمام اتاق رو به معنی که احاطه کنیم نمیشناسیم. این شناخت ما نسبت به اتاق شناخت احاطی نیست، شناخت محاطی است. بر ما احاطه داره، میشناسیمش. ما الان خودمونو میشناسیم یا نه؟ ولی شناخت محاطی داریم، چون اون من من بر من احاطه داره. چشم من، مغز من، ذهن من بر من احاطه نداره. شناختمون هست محاطی. اگر یه چتری رو سر ما بگیرن، ما از چتر یه شناختی داریم یا هیچ شناختی نداریم؟ شناختی داریم، میتونیم از چتر صحبت کنیم، ولی وقتی میگم بیرون چتر چه رنگه، میگم نمیدونم. الان این خونه رو من میشناسم تا حدی، ولی کامل نمیتونم بشناسم، احاطه پیدا کنم. من اینش فقط مثال میزنم. شناخت از نوع شناخت فیزیکی اصلا در خدا نیست. لیس کمثله شیء، همونطور که خدا خودش لیس کمثله شیء، معرفت الله هم مثل معرفت سایر موجودات نیست. نیست. من میدونم خدا دارم، اما خدای من اسمش اللهه. الله یعنی دربارش واله هم نمیدونم چگونه است، نمیدونم چقدره، فقط میدونم بر من مسلطه، فقط میدونم منو میچرخونه، فقط میدونم بر من مهربانه، فقط میدونم منو دوست داره. سلام علیکم، همه اینها رو میدونم، اما چون به من احاطه داره، من به او احاطه ندارم. یک، دو، یکی محاطیست نه احاطی، یکی این چون محاطیم شناخت از جانب خود خداست، لذا میگم اللهم عرفنی نفسک. اما اگه بخواد شناخت احاطی داشته باشه، معناش اینه که بریم درس بخونیم، بریم تو لابراتوری، بریم تو آزمایشگاه، بریم تو کارگاه، برای اینکه خدا رو بشناسیم. همچین نیست. در طبیعت هم که میگن که نگاه کن به آیات آفاقی و انفسی، نگاه میکنیم احاطه خدا را بر خودمون کشف میکنیم، نه اینکه خدا را بهش احاطه پیدا میکنیم. از ائمه چون محافظت شدن به علم غیبشون عمل میکنن، پس محافظت شدن، پس الگو نیستن. اول اینو جواب بگم. ببینید، یکی میگفتش که شما یه جوابهای برای اشکالات درست کنین که با اسمس سند کنن، با موبایل سند کنن. گفتم اشکال یک کلمه است. میگه خدا دروغه. من بخوام اینو جواب بدم میشه 20 صفحه. نمیتونم با اسمس سند کنم. میخوام اینو بگم، قسمت به قسمت جواب بدیم. اگر امام حسین علیه السلام محافظت شده است، پس نباید بکشنش. باید امام سجاد علیه السلام رو قلو زنجیر نندازن. باید زن بچه‌اشو اسیر نکنن. پس همینی که اسیر شدن، همینی که امام حسین رو کشتن، همین که امام حسین جنگ کرده و کشته و کشته شده، دلیل بر این که فیتوفیکس نیست کارش، حفاظت شده ای که میگن نیست. یعنی مثل بقیه انسان‌ها آزاده و اختیار داره. این مسلمه. نکته بعدی، در لیلة المبیت امیرالمومنین علیه السلام میدونستی که کشته نمیشه، لذا فضیلتی نیست. میخوام اینو بگم، آیا امیرالمومنین علیه السلام دارای تفکر اختیار بود یا نه؟ دارای اختیار بود؟ یک. موجودات دیگر را هم دارای اختیار میدونست یا نه؟ یعنی اینکه شمشیر رو برداره بزنه، شمشیر رو ببره، آجر رو پرت کنه، کله امیرالمومنین بشکنه، قائل بود؟ سه. آیا امیرالمومنین معتقد بود که در قانون طبیعت اگه آجر بزنه آجر میشکنه؟ همیشه میشکست دیگه. آیا امیرالمومنین قائل بود که اگر غذا بخوره توی معده‌اش هضم میشه و جزء خون و پوستش میشه یا نه؟ اگر قرار باشه که همه چیز در مورد امیرالمومنین و ائمه اعجاز باشه، باید قانون جاری طبیعی طبیعت رو کنار بذاریم. میبینیم ائمه عملا طبیعی زندگی کردن. یه دونه سوال باقی میمونه، اگر ائمه طبیعی زندگی کردن، پس علم غیبشون کجا استفاده میشه؟ میگم که در کتاب شریف کافی احادیثی هست در باب علم ائمه. علم ائمه از باب سویچ آن سویچ آفه، علم غیبشون، بقیهش زندگی عادی دارن. سویچ آن میکنه همه چیزو میبینه، سویچ آف میکنه غیبو نمیبینه. تازه اون موقعی هم که سویچ آن میکنه همه چیزو میبینه، میبینه با علم غیبش زندگی نمیکنه، عادی زندگی میکنه. این خیلی نکته مهمیه، با علم غیبش زندگی نمیکنه. یک، سویچ آن سویچ آف. سویچ آف که میکنه میشه یه آدم نابغه معمولی، سویچ آن که میکنه همه جا رو میبینه. اما با اینکه همه جا رو الان داره میبینه، این که حرکت میکنه حرکتشو باز نمیسته. چرا؟ برای اینکه با علم غیب زندگی نمیکنه. از کجا میگی؟ پس با اینکه غیبو میبینه، چون با غیب زندگی نمیکنه. آیا ائمه هیچ وقت نبوده در زندگیشون برن در مغازه بقال بگن ببخشین سرکه شیره داری؟ بگن نه ندارم. برن بعدی بگن سرکه شیره داری؟ ازش بخرن. پس اگه با علم غیب زندگی کنن، اصلا باید بشینه تو خونهش بگه سرکه شیره بیا. حتی اگر با علم غیب زندگی کنه، اینام برطرف میشه. میگه که سیری بیا توی معده من، منو سیر کن، دیگه غذا خوردن احتیاج نداره. تمام اینها امروزه شانتاجه. یعنی همین فرد اگر مسیحی باشه به حضرت عیسی اعتراض نمیکنه که عیسی الان کجاست. مثلا میگم ها، میخوام بگم که ولی من جواب دارم، جواب داریم و جوابش هم هست. الگوه، به خاطر اینکه با اینکه علم غیب داره، از علم غیبش استفاده نمیکنه برای خوب کردن تو. لذا میگم اینایی که میگن که فلان کس چشم برزخیش بازه و سر تا پای تو رو میبینه و نمیدونم میشناسه، 99.9% چرت و پرته. برای اینکه ائمه که همه چیزو میدونستن، پس نباید ما بتونیم بریم پیششون که منو میبینه. من سید حسین حسین خیلی قیافه ویترین درست کردم، خیلی زین العباس، خیلی خطاب قدیس، تبلیغ امام زمان، امیرالمومنین، باطنم خرابه، نباید منو بپذیره. بدترین آدما رو ائمه پذیرفتن. پس با علم غیبشون زندگی نمیکنه، مگر جاهایی که میخواستن اتمام حجت بکنن نشون دادن. اگه اینجوری باشه، پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته، وقتی که با عمر و ابوبکر و اینها برخورد میکنه، نباید اصلا سلام اونا هم جواب بده، نباید جواب بده دیگه. پس با علم غیبشون زندگی نمیکنن، اصلا مسیر انتخاب نکنن. اصلا علم غیب که داره دیگه مسیر نمیخواد، اصلا میشینه اونجا فوت میکنه، یزید میره میمیره. خود خدا هستن. مگه امام حسین قدرتش بیشتره امیرالمومنین یا خدا؟ خدا اگر قرار بود که به غیبش عمل کنه در برای بشر، همه رو فوت بکنه بره. اصلا بخواد فوت بکنه دیگه اختیار نمیده که، نمیگه انا هدینا و سبیل ما شاکرم ما کفورا. پس بنابراین با اینکه علم غیب داشت، از علم غیبش برای راحتیش استفاده نکرد، جهاد کرد. میدونستم برای اینکه به مقامات عالی برسه، دین خودشو ترک. ما همینه میگیم، این الگوه. اگر من الان بدونم که در اثر شبه جواب دادن به شما هر جلسه منو اخراج میکنین، بیرون میکنین، در این حال بشینم جواب بدم، یعنی گذشت کردم، به خودم فشار آوردم، گذشت کردم برای اینکه چهار تا جواب بدم، چهار نفر جوابهای منو بفهمن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.